أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم
می‌کنم.
اگر کسی میتواند رکوع رو با شرایط لازمش انجام بدهد در نماز واجب، باید انجام بده. یعنی اگر میتواند از حال ایستاده خم بشود در حدی که نوک انگشتان دستش به استخوان زانوش برسه باید این کار رو بکنه. در رکوع چند چیز معتبره. اول اینکه از حال ایستاده باید شخص خم بشه، که قیام متصل به رکوع هم یعنی همین، یعنی از حال ایستاده به رکوع رفتن. سکوت بعد از حمد و سوره یا پس از تسبیحات اربعه در حال ایستادن، این قیام متصل به رکوع نیست. اگر این سکوت سهواً ترک بشه نماز باطل نمیشه. مثل اینکه کسی حواسش پرت بشه در حالی که داره میگه ولم یکن له کفواً احد، تو همین حالم خم داره میشه و میره رکوع. عمدن اگه این کارو بکنه نمازش باطله، اما اگر سهواً این اتفاق بیفته نمازش باطل نیست. قیام متصل به رکوع رو رکن شمرده، اگر سهواً هم ترک بشه باطل میشه. ولی این سکوت در حال قیام اگر سهواً ترک بشه نماز باطل نیست. معلوم میشه این سکوت در حال قیام رکن به حساب نمیاد. بله، پایان قرائت، پایان تسبیحات اربعه یه سکوتی لازمه، به این جهت لازمه که یقین کنیم که تمام حمد و سوره را، همه تسبیحات اربعه را در حال ایستادن گفتیم. برای این جهت لازمه. پس یکی از حال ایستاده خم شدن برای رکوع لازمه. کجا ممکنه ترک بشه؟ اونجایی که کسی مثلا برای سجده میخواد نماز بخونه اشتباه میکنه، رکوع فراموشش میشه، میره سجده، میره به سمت سجده، اون پایینه یادش میفته که رکوع نکرده. اینجا فرمودن که باید برخیزد به حال ایستاده، از حال ایستاده بیاد به رکوع. اگر این کار رو سهواً ترک بکنه فرمودن نمازش باطل، چون قیام متصل به رکوع را انجام نداد. این شرط اول رکوعه. نکته دوم در رکوع اینه که خم بشود تا جایی که نوک انگشتان دست به اول استخوان، بالای استخوان زانو برسه. ولی بین فقها اختلاف است که آیا نوک انگشت بزرگ دست برسد کافی است یا باید نوک انگشت شست برسه. به اندازه طول انگشت بزرگ تقریباً فاصله داره. این مسئله برای کسانی که کمر درد دارن که حتی مقدار کمی خم شدن هم براشون مسئله میشه، برای اونا این مسائل خیلی مهم میشه. به هر صورت باید خم بشه تا نوک انگشتان با همین اختلافی که عرض کردم به سر زانو برسه. چیز دیگری که در رکوع لازمه اینه که در حال رکوع به قدر ذکر واجب باید توقف کنه و بدنش در این حال هم باید استقرار و طمأنینه داشته باشه به اندازه ذکر واجب. این چند تا چیز لازم. اگر میتواند همش رو انجام بده باید انجام بده. اگر استقرارش ممکن نیست، تعادلش رو نمیتونه حفظ کنه، ولی در حال رکوع میتونه بیاد. استقرارش دیگه واجب نیست ولی باید به حال رکوع برود. اگر به مقداری که دستش به نوک انگشت دستش به سر زانو برسه نمیتونه خم بشه، حداقل رو هم نمیتونه انجام بده. اگر این چنینه، به اون اندازه‌ای اگه میتونه خم بشه که صدق خمیده شدن، صدق رکوع میکند عرف، اگر به این مقدار میتونه، مثلا میتونه اونقدر خم بشه که مثلا 2 سانت به استخوان بالای زانو دستش برسه، بیشتر از او دیگه براش ممکن نیست. اگر این چنینه باید به این حال رکوع کند و ذکر رکوع رو بگه. اگر به این مقدارم نمیتونه خم بشه، به این مقدار اگر نشد خم بشه، در این صورت وظیفه‌اش تبدیل میشه به رکوع با اشاره سر. با اشاره سر باید رکوع بکنه و سر خودش رو میاره پایین به نیت رکوع، ذکر رکوع رو میگه، در همون حال سر خود رو به عقب برمیگرداند به نیت برخواستن از رکوع. پس این مراتب رو باید شخص مراعات کنه. اگر هم براش ممکن نیست، مثل کسانی که حادثه ای براشون اتفاق افتاده و گردنشون رو هم حتی گچ گرفتن، سر رو نمیتونن تکون بدن، اینها باید چشم خودشون رو به نیت رکوع ببندند و ذکر رکوع رو در حالی که چشمشون بسته است بگویند. به نیت برخواستن از رکوع چشم خود رو باز کنه. اگر حادثه برای چشم اونام اتفاقات دیگه، چشمشون هم بستن، گذشت از این که نمیتونه خم بشه، همینجور خوابیده مثلا، نمیتونه اصلا پاشه، گردنش رو هم بستن، چشماش هم بستن، در این حال فرمودن قرائت حمد و سوره شو که کرد، نیت رکوع میکند فقط و ذکر رکوع رو میگوید. این مراتب رو باید در نماز واجب شخص مراعات کنه، از اون اول که رعایت تمام شرایط بود تا این آخر که فقط ذکر رکوع رو میگوید و در قلبش نیت رکوع میکند. امیدواریم خدای متعال نعمت صحت و عافیت رو بر همه دوستان امیرالمؤمنین ارزانی بدارد و اونها رو با این نعمت سلامت و صحت موفق به شناخت وظایف و انجام اون وظایف هم بفرماید. به پیشگاه مقدس و منبر والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی کنید. خب این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو داشتیم در خطبه حمام که خطبه متقین هم معروفه، داشتیم ترجمه میکردیم، عرایز پیرامونه او تقدیم میکردیم و ملبس و همول اقتصاد. دیشب یه معنی که بعضی احتمال داده بودند رو عرض کردیم. بعضی گفتن معنی ملبس و همول اقتصاد یعنی پوشش آنها میانه رویست، اقتصاد معنی میانه رویست، فاصله گرفتن از افراط و تفریط و در خط اعتدال حرکت کردن را اقتصاد میگن. بعضی اینطور معنی کردن. مقدمه واسه معنای اونها عرض کنم. بعضی از مفاهیم هست تو دنیا به تنهایی خودش معنی میده. فرض کنید کتاب، اگه هیچ چی دیگه هم تو عالم وجود نداشته باشه، کتاب معنا داره نیست؟ آب معنی داره، انسان، حیوان، سنگ، کوه، دریا، اینا معنا داره، نسبت به چیزی مقایسه نمیشه اینا. اما بعضی از چیزا باید با چیزای دیگه مقایسه بشه تا معنی دار بشه. مثلا فرض کنید بلند، کوتاه، سریع، آهسته، گرم، سرد، اینا یه مبنای مقایسه باید داشته باشه. مثلا آیا میخوام بیم اینجا گرمه نسبت به چی؟ نسبت به حرارت خورشید بخواد در نظر بگیرید؟ نه، بله. نسبت به هوای بیرون در نظر بگیرید، گرم اونجا. این فرض کنید دور و نزدیک، آیا مثلا شهر قم دوره به اینجا؟ باید یه مبدا مقایسه داشته بشه. قم نزدیکه به اینجا تا فرض کنید آبادان، ولی همون قم از اینجا دوره. اگه شما بخواید یه نقطه دیگری فرض کنید مثل شهر ری رو در نظر بگیرید، بعضی از مفاهیم نسبی هست، توجه کردید؟ یکی از اون مفاهیمی که نسبیه مفهوم اعتداله، یکی دیگه از مفاهیمی که نسبی و ارتباط هم داره با این اعتدال افراط و تفریط، زیاده روی، کم گذاشتن، میانه رو بودن، اینا همه چیه؟ بستگی داره که مبدا مقایسه رو کجا قرار بدیم. اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم، خیلی از اوقات هست که ما مواجه میشیم با قضاوت دیگران. مثلا میگیم یا این یه آدمیست که خیلی دیگه زیاده روی میکنه، این مقدار دیگه در تغییرات دینی آدم نباید سخت گیر بشه، اینا دیگه افراطی. او داره یه قضاوتی میکنه، میگه اگه هیچ گناه کسی تو عمرش نکنه این دیگه خیلی خشکه دیگه، در حالی که اگه شما سراغ دین بری این اعتداله. یعنی زمانی ما کاملا معتدلیم، میان رو، نه اهل افراد نه اهل تفریطیم، که یه دونه گناه تو پروندمون نباشه. تمام گناهان ما اسراف بر نفس، یعنی زیاده روی کردیم، اسراف علا نفس کردیم، یعنی یه زیاده روی کردیم به ضرر خودمون تمام میشه، توجه کردیم؟ تمامش اینجوره. امیرالمومنین علیه السلام یکی از اتهاماتش این بود که یه آدم خیلی خشنیه. خشنیه یعنی چی؟ نساجی رو بله فحاشی میکرد، هیچ یه دونه فحش هم کسی از امیرالمومنین تو عمرش نشنید. یه آدم بود که عربده میکشی، نه نقل کردن تو تاریخ ان درت عمر کانت احیر من سیف الحجاج، حجاج ابن یوسف سقفی جز به اونایی که اگه بخوان اسم اشقیا با آدم های بیرحم تو تاریخ بنویسن ولی دهک تعیین کنن به قول امروزی ها، این جز دهک اول میشه. خیلی دیگه خیلی آدم شقیقی بود حجاج و کشتارهای فراوانی انجام بود، واقعا رعب و وحشت عجیبی در جامعه ایجاد کرده. اونایی که اون زمان بودن اون زمان رو درک کردن، بعضی گفتن که تازیانه خلیفه دوم از شمشیر حجاج بیشتر ایجاد رعب و وحشت میکرد، درست؟ در حالی که از امیرالمومنین کسی یه تازیانه به خود نخورد، یه دونه. در این حال امیرالمومنین یه آدم خشنی به حساب میاد. یعنی چی خشن که می گفتن؟ یعنی یه آدمی که زیادی سخت میگیره. یه جریانی داره حضرت وقتی که آوردن امیرالمومنین رو به مسجد، این سیاستی که الان در روزگار ما مشهور به سیاست چماق و هویج هست از سابق بوده تو عالم خلقت، یعنی مخالف خودتو هم یه جوری تشویق کنی، خودت توجیهش کن، هم از عمر چیه با او به صورت سخت برخورد کن، ترکیب اینا بالاخره طرف رو یه جوری میاره به اون نقطه که دلت میخواد. همین سیاست هم سقیفه یا با امیرالمومنین میخواستن اجرا کنن، لذا آمدند و در خانه آتش زدند و چه کردن همین غزلیایی که شما میدونید. از اون طرف هم حالا تو این نقشه ابوعبیده جراح ملعون او بناست که قسمت هویج قصه رو یاد یه جوری تشویق کنه و یه خود تلطیف کنه و بگه حالا اب نداره و شما بیعت کنه و بالاخره درست میشه و توجیه کنه. با امیرالمومنین تو مسجد گفتگویی داره، تو این گفتگو حضرت عرض میکنه که اگه واقعا بخوان شایستگی شما رو در نظر بگیریم چیزی برای خلافت کم ندارید شما، اینطوری نیست که شما بی‌توجهی شده بشه. اما سه نکته بود که مردم به خاطر این سه نکته به حضرت صدیق رضی الله عنه جمیعاً به او توجه کرد. نکته اول این که حضرت عالی جوانی بالاخره حکومت بچه بازی که نیست، بالاخره یه تجربه میخواد. شما اشتاقه پخته تر بشی با خودم تو زمین کسان هستی که به شما رای میدی. این نکته هم نکته دوم اینه که بیرون دربایستی شما جایگاه اجتماعی خوبی نداری، چون خدا وکیلی در هر خونه از خونه های مکه یا مدینه بزنی شما یه حساب خورده ما اینا داری، چون یا بابایی بچه پسری پسرموی پسر داری، یه کسی از اینا خلصه به شمشیر شما گرفتار اومده، لذا از شما دل خوشی ندارم. بهتره کسی باشه که آزاری به مورچه نرسیده باشه. همه با او خلاصه از سر سلم و صفا در بیان و بالاخره بعد یه مدتی فراموش میشه این کینه ها. شما البته بعد از این هم تجربتون میشن میشن. سفون نکته هم اینه که شما یه آدمی هستید که اصلا کوتا نمیاد از حکم خدا، خیلی افراطی هست، خشک مقدس. حکم خدا همینه بود، نزدیک دور آشناس قریبش. شما اینجوری این خوب نیست، باید قدری مراعات جهات دیگر بکنی. یک کسی ما گذاشتیم این سه جنبه در او هست، شما تا آب بندی بشین به قول ما نوبت به شما میرسه. درست. حالا من تعابیم منه ها، ولی همون رو بخواهیم به ادبیات امروزی بگیم همینجوری میشه. امیرالمومنین رو افراطی معرفی میکرد، در حالی که انشاءالله مشرف شدید حرم امیرالمومنین علیه السلام در یکی از زیارتها به حضرت عرض میکنید السلام علیک یا میزان الاعمال. اصلا خط اعتدال شماست، افراطی ها رو به شما میسنجن، تفریطی ها رو به شما. درست. نحنان نمت الاوسط الینا یرجع الخالی و بنای الحق التالی. ما اون جایی که با عالم خلقت اعتدالش نقطه اعتدالش مایی، اونایی که زیادی رفتن به برگردن به سمت ما، اونایی که جا مونده باید بنینج. یکی از چیزایی که در ما تأثیر روانی خودشو میذاره اینه که تو نقطه اول برخورد یه چیزی به ما گاهی میگن که از نظر روانی یه بار خیلی سنگینی داره که وقتی ما باهاش مواجه میشیم به صورت طبیعی کم میاریم، به صورت طبیعی کم میاریم. زیاده از اینا، یکی از اونها همینه. این شما این خیلی زیاده روی شما تا بیا خودت رو جمع و جور کنی که این زیاده روی هست نیست، خلاصه اعصابت انقدر میریزه به هم که مجبوری حرف طرف مقابل یا قبول کنی یا عصبانیش. اگه عصبانی میشی که این اتفاقا دلیل برای اینه که شما یه آدم افراطی است. اگرم بخواد جواب بدی، ظرف گفتگو اصلا نمیرسه به اینکه اون رو توضیح بدی. لذا بهترین راهش اینه که طرف رو تماشا کن، نگاه کن، تو وقت بگذار. در همه این قضاوت ها ما باید برگردیم معیار چی؟ معیار چی؟ و الا اگر معیاری نباشه کاملا شخصی میشه. من بگم آقا شما 5 وعده نماز میخواد بخونی در شمونت، خیلی من خدای مهربان یه دورکت نمازم بخونی کافیه، اینقدر سخت بخوای بگیری، هوا سرد بخوای الوزو بگیری، نمیخواد بابا. خدا به نماز شما احتیاج نداره، من میشم نقطه ارتداد. بله من میشم نقطه ارتداد. در موارد متعدد ما اینه میبین قضاوت راجع به این که اعتدال کجاست، این قضاوت با دین، با اولیاء الهیه، درسته؟ اونجا باید تعیین میشه. و الا ما بگیم آقا الان روزگار یه جوری شده که آدم نرمال اونیه که در شبانه روز به اندازه 20 دقیقه موسیقی رو بشنوه، وگرنه این آدم خیلی خوشگوار بس. کلمه خوشگوار مقدس یعنی تفریطی یا افراطی، ولی هر جوری که شما خواهی معنی کنید، یا تو افراط بندید یا تو تفریط، بالاخره یه انگ بدی میخوره به پیشونه تو. یکی از چیزایی که ما توش امتحان پس میدیم همینه که وقتی این حرفا رو به ما زدن ما گیج نشیم. خب نقطه اعتدال کجاست؟ نقطه اعتدال اگر امام زمان علیه السلام، اگر امام حسین، ببینیم او کجاست ما کجا. آقا این همه راجب، حالا میخوام من بعضی مسئله باشه بگم، این همه راجب عزاداری میزنن تو سر کله خودشون، افراطی چنان زیاد روی میکنن حال آدم به هم بخوره. خب چرا زیاد روی دارن میکنن؟ چون آقا یا این خانم نمیپسنده. اما اگه نقطه اعتدال رو بگه امام صادق علیه السلام تعیین میکنه، اون وقت میفهمی که گریه بر امام حسین نقطه اعتدالش کجاست. دعا که میکنه در اون روایت معروفی که معاویه بن وهب خدمت امام صادق علیه السلام رسید، که میگه با حضرت تو سجده بودند و میگریستن و دعا میکردن، دعا میکردن برای زفار قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام که آفتاب صورتهای اونها رو تغییر داده. الان هم زمانیست که در مسیر زیارت از سید الشهدا، خب پیاده میرن، از همون آشفتگی های اونها رو از خدا میخواد که به اینها ترحم کنه. و اونایی که گریه میکنن بر همه سر خطلتی کانت لنا، والقلوب التي احترقت لنا، خدایا اون دلهایی که برای ما آتش گرفته است به اونها ترحم کن. اونایی که بر جد من حسین علیه السلام میگریم، منتها نه آرام آرام، اونا خب سبب هایی داره. اونایی که با صدا میگریم، وقتی این صدا، وقتی با صدا میگریم و این صدا بالا بره میشه صیحه، صیحه های شدید رو میگن صرخه، یعنی یه جیغ های فوق العاده که طرف انگار داره جانش در میاد با این جیغ کشیدن ها. اگه معیار این باشه وقت ما دیگه نباید بگیم اینا چرا اینجوری، این جوانه چرا اینجوری میکنن. اگه معیار پسند ما باشه، خب بله درست، اصلا کلن این روایات میشه چی؟ میشه خروج از اعتدال، درست شد. اما اگه معیار اون باشه چیزی، اگه معیار زیارت ناحیه باشی، لأندبنک صباحا و مساء و لأبکین لک بدل الدمع دما. قصه فقط عاشورا نیست، فقط ده محرم نیست، حتی دو ماه محرم و سفر نیست، اصلا صباحا و مساء، هر صبح هر شام میخواد عید نوروز بشه، میخواد تعطیل بشه، غیر تعطیل، زمستون تابستون، قبل از محرم، بعد از محرم، ماه سفر، غیر ماه سفر. اگه معیار اوست، اقتصاد تازه میشه، اعتدال میشه. ما باید در اعتقادمون این رو که قبول داریم بیان در عمل هم پیاده کنیم، که در تک تک حرکات و سکنات و یکایک قضاوت ها بگیم همه معیارها رو بریز کنار، امیرالمومنین معیار روش، معیار روز، معیار امام زمان، معیار امام صادق، درسته، تمام چیز رو. لذا توی مثلا ریش داشتن رو نداشتن، این زیاده رویه که ریش داری نداری، امام صادق معیارش رو تعیین کنه تو معلوم شی اعتدال تو چی، مقدار نماز، مقدار روزه، مقدار انفاقات و و و بقیه چیزا، همه اینا رو ما اگه از اونجا بگیریم تازه خط اعتدال معلوم میشه. اینجا تازه معلوم میشه کیا کم گذاشتن، کیا زیادی رفته، اینجا تازه معلوم میشه. از قبل به ما نسپردن. بله در بعضی از موارد دین تعیین نکرده، دین تعیین نکرده، اونجا که تعیین نکرده معلوم میشه که دست عرف بود، دست عرف. اما اونجا که خودش مقدارش رو تعیین کرده، ما باید معیار رو از دین بگیریم. اقتصاد اونیست که دین میگه، اعتدال اونجاست، حد وسط اونجاست، درسته. بعضی ملبس و مال اقتصاد رو اشاره به این کردن که در تمام کاراشون یه پوششی که دارن، پوششی، این لباس اعتدال انگار تو همه چیزا تو خودشون پوشونه. توی خوردن اقتصاد رعایت، تو کسب و کار همینجور، تو خرجش همینجور، توی رفتار با دیگران همش میانه رویه. و البته میانه روی رو از کجا به دست میاره؟ از دین خود. خب جمله بعد، و مشیه ما تواضع، آدم های اهل تقوا اینا راه رفتنشون متواضعان است، این یه معنای مشیه ما تواضع است که احتمال دادن. یه معنای دیگه اش اینه که اصلا روشی که اونها دارن تو زندگی نه فقط راه رفتن عادی، بر اساس تواضع. تواضع به معنی در مقابل تکبر، تواضع در دو جا معنی میده، یکی در مقابل خود خدای متعال، یکی هم در برابر دیگران، هر دوتاش پسندیده است. و البته اگه کسی برای خدا هموار متواضع باشه، در برابر خلقش هم اهل فروتن. اگه کسی در برابر خدا تواضع کنه، خدا یکی از کارهایی که میکنه اینه که اینو بلند میکنه، من تواضع لله رفعه الله. اگه کسی در برابر خدا تواضع کنه، یعنی یه رأیی داره، یه نظری داره، خدا میگه نه طور دیگه ای باید رفتار کنه، این فروتنی کنه و انجام بده، نه اینکه با بعضی وقتا کارهایی که انجام میدیم انجام میدیم وظیفه شهرمون، اما تو دلمون خیلی قور میزنیم به خدا، خیلی قور میزنیم. ای خدا حالا باش جنگ انجام میدیم، اما حالا یاد باشیم که اینجا ما کوتاه اومدیم، تای ذهنمون اینجوریه. بعضی از خانوما، بعضی از احکامی که میشنون که در ارتباط با مثلا حقوق است که اونا نسبت به شوهرانشون دارن یا ندارن، بعضی از اوقات میگن آخرش میگن چشم خب حالا یه چشم میگن که عملم میکنه، ولی بالاخره اون چشم رو معنادار میگه. بعضی از ما آقایون هم میگن آقا اگر طبق وظیفه شما باید دنبال چی باشی؟ وظایف تو بر اساس اشتراط تقلید باید حل کنی، مشتهد هم مثال تقلید کن. اگر بنا شد که از فلان کس طلب داری، فقیه شما میگه من همه استدلالات تو ذهنتون رو بلدم، اما بر اساس ضوابطی که شرع به من گفته شما بیش از همون رقمی که طلب داری نرو از اون طرف میگه مطالبه نکنه. اگه او خواست دوست داشت توان و رغبتن شما خواست بده، خب بگیر. اما اگه او یک ریال اضافه تر به نمیده، پی نمی. اینجا بعضی ها خلاصه کلی کلنجار میره، کلی کلنجار. اما بعضی ها میگن خدا اگه به ما اینجوری گفتن خیلی خوب، مصرف رو بیدن. اصلا هیچ نوع منیتی نداره. آدم هایی که متواضعن در برابر خدا منیت نداره، میذارن که خدا گفته باشه باشه، مثلا من گذاشتم که اگه کسی در برابر خدا اینطوری باشه، من تواضع لله رفعه الله، خدا آدمی که اینجوری باشه میکشتش بالا، ترفیع مقام میشه. البته این روایت رو یه جور دیگه معنا کردن، معنای دومش اینه من تواضع لله رفعه الله، یعنی ای کسی برای در برابر مردم تواضع کنه، اما به خاطر خدا، خدا به او یه رفعت اجتماعی، یه مقام بالایی میده. این معنام درسته، اما معنی اول هم درسته. بعضیا خاکسارن در برابر خدا، هر چی تو بگی، حکمان چه تو میگویی، رأیان چه تو فرمان، روز اینطوری. اگه کسی اینجوری باشه، روش زندگیش اینه که اصلا در برابر خدا سرکشی نمیکن، هیچ رأی نمی. این آدم رو خدا بالا میبره. اهل تقوا اینجوری من تواضع لله رفعه. اهل تقوا مشیشون تفاصل. خب دیگه برای امشب بس بشه. رفتن در خانه جوان حضرت سید شهدا علیه السلام، اون بزرگواری که در زیارت ناحیه، این چنین به او سلام شده است: السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من نسل ابراهیم الخلیل. خب یه مقدمه ای رو عرض کنم. امام حسین علیه السلام و همه ائمه ما هیچ کسی رو تو دنیا به اندازه پیغمبر خدا دوست نداشتن، و امروز هم امام زمان علیه السلام هیچ کس رو اگر در قلب شریفش کسی باشه بیشتر از پیغمبر خدا دوست نداره. اصلا کمال ایمان به این است که ما شخص نبی خاتم را حتی بیشتر از خودش دوست داشته باشه. لا یکمل ایمان و عبد حتی اکون انا احب الیک من نفسه. امام حسین خیلی عاشق پیغمبر خدا بود. خب وقتی شما کسی رو خیلی دوست داشته باشید چه میکنید؟ اگه بتونید از روی عکسی داشته باشید بذارید مثلا به سر تاخچه اتاقتون باش میکنید، اصلا از نگاه به عکس رو کلی لذت نیست. اگر از اون نواری داشته باشید، فیلمی داشته باشید، یه دوست دارید این نوار رو بشنوید، صدا رو بشنوید، خدای متعال برای امام حسینی که عاشق پیغمبر اوست شکر به اون پسری بود اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسید. خب اونایی که پدر شدن میدونن که علاقه پدر به فرزند چقدره. علاقه پدر و فرزندی رو هم اضافه کنید. خب حالا نوبت رسیده است بعد از اصحاب بن یعنی هاشم، اول کسی که آمده از امام حسین اجازه میدان میخواد این جوانیست که این خصوصیات در اون جمعه. ولی امام حسین با خدا چگونه معامله میکنه؟ لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. شما باید از اون چه که خیلی دوست دارید در راه خدا انفاق کنید تا به اون مقامات بالا برسید. آقا سید الشهدا بی تأمل به این فرزند اجازه حرکت کرد به سمت میدان، فنظر الیه نظر آیس من یه نگاه برمیش زد به قلب آیای فارخا عینای دیدگان خودش رو روی هم نهاد. اشکهای درشتی بود از دیدگان سید الشهدا بر چهره مبارکش میغلطید. نظار زیر محاسن خودش بگیرد و خدا شروع کند به مناجات کردن. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه ناز خلقن و خلقن و منطقن. حلیم زمت میدان رفت، این آغاز کار بود. اما یه وقتم صدای علی از میانه میدان بلند شد، یا ابتا علیک من نزدان. آقا جدی رسول الله قد سقانی بکاس العوفا. از شما سوال میکنن باید علی زنده باشد این کلام رو با پدر گفته باشد. فاصله هم نشده تا سید الشهدا بالای سر علی برسد، اما زمانی رسیده که میبینه به تنهایی این بدن رو نمیتواند به خیمه ها ببرد. چون اون لارکی با ها کاری کرده بودن فقط تمام به زیوفه من.